تشکر میکنم از همکاران عزیزم در اتاق فرمان به خاطر این گزارش خوب. آقای مهندس عبدی، در خدمت جناب عالی هستیم. ما با جناب سرهنگ شیرانی و جناب دکتر موسوی بحثمون این بود که بالاخره هم از یک طرف احداث پارکینگ ضروریه و هم از اون طرف باید مراقبت بکنیم که با احداث بیش از حد پارکینگ و فضای جاذب برای حمل و نقل شخصی، وسایل نقلیه شخصی، باید مراقبت بکنیم که دچار این معادله پیچیده نشیم و خلاصه حمل و نقل عمومی رو تضعیف نکنیم. هم عنوان دقیقتون رو بفرمایید جناب آقای مهندس عبدی و هم ببینیم نظر جناب عالی چی هست.
عرض کنم که من عبدی، در واقع فرمودید، در واقع معاون سابق اداره کل مهندسی و ایمنی ترافیک،
بله،
که 31 سال خوردهی در واقع در شهرداری تهران خدمت کردیم،
در همون معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری
تهران. بله. الان هم در بخش خصوصی در واقع فعال هستیم، نویسنده کتاب درسی در واقع هنرستان بودیم در رشته حمل و نقل.
بله،
و در حال حاضر هم در واقع
نظر جناب عالی هم داشته باشیم. واقعا این بحث پارکینگ حاشیه‌ای داستان چند مجهولیه، یه معادله چند مجهولیه، باید یه مقداری با مراقبت بره جلو. ما از مصاحبه ها بعضا میشنویم که نهضت پارکینگ سازی، یه مقداری نگران میشه که نکنه این معادله رو به هم بریزیم ما با نهضت پارکینگ سازی. باید مراقبت بکنیم که
بله. ببینید، در گام اول حالا دوستانم فرمودن، اشاره کردن اساتید محترم، بحث اینی که ما بر صورت اول سیاست گذاری و رویکردمون رو در کلان شهرها و خصوصا اول شهر تهران باید مشخص بکنیم. بر صورت مجموعی از طرح‌ها، لوایح، پروژه‌ها در مورد پارک حاشیه‌ای و یکی از خروجی‌های طرح جامعه شهر تهران هم بوده، ولی اینکه چقدر بهش عمل شده و چه اقدامات اجرایی و عملیاتی در این خصوص انجام دادیم، اون واقعا جای بحث و بررسیه. صورت مسئله کاملا مشخصه، راهکاراش مشخصه. ما تا زمانی که به اصطلاح مطلوبیت پارک حاشیه‌ای رو از بین نبریم، حذف نکنیم، اون مطلوبیت پارک حاشیه‌ای یعنی این که هر کسی از خونش راه میفته میتونه بیاد یه جایی به صورت پیدا میکنه، ماشینش رو پارک میکنه و عملا بیش از 1/3 ظرفیت معابر ما اختصاص داره به پارک حاشیه‌ای. خب این
بله،
هم باعث تراکم ترافیکه و هم در واقع خب غیر اقتصادیه. ما زیر ساختامون رو بخش زیادیش رو اختصاص دادیم در واقع به پارک حاشیه یا پارک‌های دوبله و فلان و این حرفا، که این به صورت هم از موضوع عدالت اجتماعی و هم از موضوع مدیریت بهینه قابل بحث است و اینها در حقیقت نیازمند کار کارشناسی. ولی بازم برمیگردم به همون موضوعی که عرض کردم، یعنی باید مجموعه سیاست گذاری ها و تدابیر اقدام عملیاتیمون رو مشخص کنیم، یعنی برنامه های کوتاه مدت اجرایی بلند مدتمون در بحث پارکینگ مشخص بشه. ما تا زمانی که در واقع حمل و نقل عمومیمون رو توسعه ندیم، یک حمل و نقل عمومی در واقع ارزان و سریع و قابل اعتماد در دسترس نباشه، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که بیایم مثلا عوارضی رو در واقع وضع کنیم برای پارک حاشیه‌ای که بازدارنده باشه. خب دنیا چیکار کرده؟ دنیا در واقع این زیرساختها رو کشورهای توسعه یافته تامین کردن، از اون طرف اومدن در واقع هزینه ها و عوارض پارک حاشیه‌ای رو به شدت افزایش دادن، که این باعث شده که اون مطلوبیت در واقع از بین بره. ولی خب این
گام اول به نظر جناب عالی اینه که اون حمل و نقل عمومی رو ما تسهیل و تسریع بکنیم، بعد بیایم رو بحث پارکینگ حاشیه‌ای صحبت بکنیم و هم عوارض بزنیم.
بله، ما باید عوارضمون در واقع همون کاری که دنیا کرده دیگه. خب چیکار کردم؟ هوشمندسازی کردم، یعنی توی صحبت‌های دوستانم بود، یعنی شما از مبدا داری حرکت میکنی متناسب با ساعتی که داری حرکت میکنی و اون منبعث از بحث تراکم ترافیک ارزش منطقه‌ای، تراکم ترافیک منطقه‌ای، قیمت مشخصش، و شما میدونی که مثلا میای پارک حاشیه‌ای تا برای یک ساعت مشخص یا بازه زمانی مشخصی.
خب سوال همینه آقای مهندس عبدی، من اشاره کردم شما بحث هوشمندسازی رو میفرمایین. من حتی شنیدم که شرکتی اصرار داشته که من بیوتی بیام اینو اجرا بکنم. چرا موافقت نمیشه در شهر تهران؟ چه مخالفت چه
جهته؟ من در واقع تو جلساتی بودم که شرکت های دانش بنیانی اومدن این اپلیکیشن ها رو در واقع ارائه کردن و در حقیقت بحث اجراییش به لحاظ زیرساختی و تکنولوژیکی اصلا مشکلی نیست. یعنی تو کشور
چرا اجرا نمیشه؟ چند سال این مطرح میشه این بحثه؟
چراش کاملا مشخصه. چراش برمیگرده به این که ما اگر بیایم در واقع یک عوارض سنگینی رو ببندیم و بیایم اینا رو به صورت حالا پایلوت اجرا کردنش قرار بود که اجرا بشه، به صورت پایلوت قرار بود تو شهرداری منطقه دو دو سال پیش اجرا بشه، اما اونم متاسفانه اجرا نشد. من فرمایش شما رو در واقع تایید میکنم که این باید به صورت پایلوت اجرا بشه
یکی منطقه دو منطقه پنج منطقه اجرا بشه
و بعد تکمیل بشه. ولی حلقه مفقوده ما چند تا موضوع، یکی این که بحث در واقع توسعه حمل و نقل عمومیه، یه موضوع دیگه که واقعا مخفول مونده در توسعه بناها و بلند مرتبه سازی احداث مال هاست که بحث عارض سنجی و ایمپکت استادی مخفول مونده. یعنی ما مثلا افرادی رو و حالا به هر صورت بنگاه های اقتصادی فراوانی رو داریم که اینا میان مجتمع های عظیم تجاری میسازن و یه عارضه‌ای برای شهر ایجاد میکنن،
برای اون نقطه شهر ایجاد
جلوگاه ایجاد میکنن، ولی عوارضش رو پرداخت نمیکنن. عوارض شهرداری فقط اون نیستش که پولی رو پرداخت کرده در واقع جوازش رو گرفته، عوارض اونی که در واقع نتایج مطالعات ایمپکت استادی یا عارض سنجی مشخص کنه ازای این برجی که اینجا احداث میشه یا مالی که اینجا احداث میشه یا مجتمع بلندی که اینجا احداث میشه اینقدر در واقع پارکینگ باید این بیاد احداث بکنه. به هر صورت اینا اقدامات بازدارنده هست و باید این اقدامات مکمل هم دیگه است.
تشکر میکنم آقای مهندس، خیلی ممنون. اگر فرصت دارید با ما باشید باز استفاده کنیم از نظراتتون.
خواهش میکنم.
متشکرم. آقای دکتر موسوی در خدمت شما هستیم. بخش پایانی یه مقدار رو راهکارها تمرکز بکنیم که انشالله از این بحث یک ساعت همون نتیجه خوب بگیریم.
انشالله. بله، البته راهکارها که خب دوستان جناب سرهنگ و آقای مهندس عبدی به درستی بسیاری از راهکارها رو گفتن. مهمترینش همینه که همه ما اتفاق نظر داریم، همین بحث حمل و نقل عمومیه. بخش خیلی مهمیش اینه که ما یک عارضه هایی را همونطور که در انتهای فرمایشات آقای مهندس عبدی هم بود، ما یک عارضه هایی را در شهر ایجاد کردیم که هیچ مبنای شهرسازی ترافیکی و غیره نداره. یعنی در همونطور که عرض کردم در تمام شهرهای کلان شهرهای دنیا دیگه متوجه شدن هیچ راهکار حمل و نقش شخصی برای حل رفت و آمد، مسئله رفت و آمد وجود نداره جز پابلیک ترانسپورتیشن که حمل و نقل عمومی که باید مبنا روی اون گذاشته بشه. از اون طرف وقتی میخوان دیگه از این به بعد وقتی میخوان به مثلا یه مجوزی بدن برای یک مال، یه مجتمع، یه جایی که جاذب سفر خیلی زیادی، حتی ممکنه یک مجتمع مجموعه مسکونی عظیمی باشه، حتما اون رو با حمل و نقل عمومی میسنجن. یعنی مثلا شما در انتهای خیابان آجدانیه که نه مترو داره نه اتوبوس داره نه چیزی، معنا نداره که مجتمع تجاری عظیم بزنی در کنار بزرگراه ستاری، در خیابان مقدس اردبیلی و در بسیاری از نقاط تهران که الان ما مجتمع تجاری های عظیمی داریم که در گذشته مجوز داده شده و هیچ کدوم به هیچ دسترسی به حمل و نقل عمومی نداره. شما در شهر استانبول که تشریف ببرید، استانبول از تهران بزرگتره، جمعیتش هم بیشتره، وقتی تشریف میبرید به شهر استانبول عموما الان دیگه فهمیدن هم اون ایستگاه ها، مخصوصا ایستگاه های اصلی که مترو وجود داره و ایستگاهایی که بالاخره چند تا خط بهش میرسه، اونجا هاست که اجازه میدن مال ساخته بشه. نه اینکه مثلا در یه خیابون کم عرض خیلی خاص مثلا تو مقدس اردبیلی بعد شما برای تامین پارکینگش میبینن اطرافش زمین وجود نداره، میرن روبروش زمین میخرن، بعد یه پل میزنن از روی کوچه عبور میکنه برای اینکه جمعیت پیاده‌ای که از اون پارکینگ میاد میره تو مجتمع و دوباره از مجتمع خارج میشه، کل اون محدوده رو مشکل ساز میکنه. بعد از اون ور دوباره مدیریت شهری میاد میگه که نه این پله درست نیست، یعنی چی شما رو خیابون پل زدید، دوباره اون پله رو تخریب میکنن. یعنی یک سری تصمیمات اشتباه ما هم در گذشته بوده که نباید تکرار بشه، اینا اونجاست که ما نباید انجام بدیم. و یه سری کارهایی که ما در گذشته کردیم، مثلا همینطور که آقای جناب سرهنگ فرمودن، ما قرار بوده مثلا در سال فرض کنید 1396 اگه اشتباه نکنم مثلا 300 خورده کیلومتر خط مترو داشته باشیم فعال،
که فکر میکنم
آره اگه اشتباه نکنم، چون من همه بله. امروز صبح بهم گفتن آمارم بله. خیلی بروز نکردم، اون چیزی که در حافظم هست میگم، حالا اگر
بله.
خیلی تفاوتی نمیکنه چون اینا رو خودم خیلی روش کار کردم. و اون زمان ما فکر میکنم 100 خورده‌ای کیلومتر مترو فعال داشتیم. و شما فکرشو بکنید، مثلا همون بحثی که اول گفتیم، مثلا از منطقه شمال شهر تهران که همه خودرو شخصی دارن و همه هم سوار میشن تاکسی سرنشین، یه خانواده 4 نفره 4 نفر سوار ماشیناشون میشن پخش میشن توی شهر. حالا اینا تنها کاری که مثلا قراره بکنن اینه که برن نزدیک یکی از ایستگاه‌های مترو، حالا خط 3 وصل بشه یا جایی برن اونجا خودروهاشون رو پارک کنن، آدمای ثروتمندی هم هستن، هزینه پارکینگ رو هم میدن، ولی از اونجا سوار مترو میشن به راحتی میان توی مرکز شهر یا هر جای دیگه. یکی از این شهرداران معروف کولومبیا، حالا شهر خیلی کوچیکتری بوده ولی یه جایزه برد به عنوان مثلا یکی از شهردارهای نمونه، جمله معروفی داره خیلی میگن، حتی بعضا دیدم جایی هم نوشتن، ایشون میگه که شهر دموکراتیک شهری نیست که همه مردم بتونن از حمل و نقل شخصی و از خودروی شخصی استفاده کنن. شهریه که حتی ثروتمندان و اقشار خاص هم از حمل و نقل عمومی استفاده کنن. ما این نگاه رو کلن باید پیاده سازی بکنیم توی این طرز فکر. و اون نکته هم که حالا آقای مهندس عبدی گفتن تو منطقه 2 اجرا شد اون طرح، یکی از اون طرحها اجرا شد و اونم خودش طرح خوبی نبود. یه ماشین 206 مثلا میومد با یه دوربین حرکت میکرد، حالا جناب سرهنگ احتمالا در جریان اون طرح باشن، میومد مثلا پلاکا رو میخوند و مثلا اگر پرداخت نکرده بودن جریمه میکرد. و اون طرحی هم که از قبل رزرو بکنن، من اون زمان خودم این طرح رو زمانی که مدیر کل بودم حتی قبل از اینکه شهردار بشم این طرح رو مطرح کردم توی شهرداری، دوستان گفتم به لحاظ عدالت اجتماعی منصفانه نیست اینکه یکی تو خونش یه جایی رو مثلا رزرو بکنه خالی باشه، ولی اینکه ببینه خالی هست یا نه بعد را بیفته رو ما میتونیم، که اونم خب خیلی خاصیت نداشت، چون شما در تهران میدونید الان از خونت میخوای را بیفتی میبینی اونجا پارکینگ خالی است تا برسی به اونجا پر شده. یعنی خیلی این فرقی نمیکنه با حالت فعلی، شاید یه پله بهتر باشه. حالا در هر صورت مهمترین راهکارا،
من یه سوالی هم اگه بفرمایید از جناب سرهنگ بپرسم بعد حالا پس ادامه میدیم، ولی فرصت چندانی هم ندیم. جناب سرهنگ، یکی از چیزایی که ما شنونده معمولا میپرسن این بحث رو و بارها هم مطرح شده، این رزروهایی که چون بحث رزرو شما فرمودین، رزروهایی که مغازه‌دارا و نمیدونم رستوران‌دارا و نمیدونم اینها همون هولوش مغازه‌شون و خونه‌شون هم اینو بالاخره مال قانون میشه نه در پلیس راهور چه برنامه‌ای براش دارین؟ زیاد هم هست، یعنی الان تو هر قسمت شهر که میری طرف یه سبد گذاشته اونجا که جای پارکینگ خودروش، اینو سیاست راهور چی هست چیکار می‌خوام بکنم؟
بله ببینید، از نظر قانون و مقررات فضای کوچه و خیابونی فضای مشایی برای تمامی افراد جامعه، ملکیت شخصی هیچ کس نیست و به همه تعلق داره، اصلا غیر قابل تملک. طبق قانون ماده 24 قانون مدنی با رعایت قوانین همه میتونن از اون انتفاع داشته باشن.
ماده 24
بله، زمین که ماده 92 قانون مدنی باز به این اشاره کرده،
هم ماده 24 هم ماده 92
بله. حالا حتی
یعنی شنوندگان اگر که با این جور موردی برخوردن میتونن با این استناد ماده 24 و ماده 92 برن پیگیری کنن، اصلا
اگر که تهدید بشن، حالا به صورت لفظی یا به صورت آسیب به خود رو، حتی من تابلوهای دیدم پنچری اینا هست، خب اینا از نظر قانونی اصلا غیر قابل قبول هست، چون میتونه به عنوان یک تخریب عمدی و تحت مجازات قرار بگیره. بیشتر باید ما به سمت جنبه اخلاقی قضیه هم پیش بریم، اون فرهنگ سازیش رو پیش ببریم بالا بله. که بتونن این مشکلات، یعنی مردم و مسئولین بتونن یک کاری انجام بدن که این پایین دست مردم بتونن به راحتی کنار هم دیگه
تلفیقی باشه کنن. جناب سرهنگ درسته، یه هم بالاخره اون بحث فرهنگ سازیش و بحث بله. اخلاقی و وجدانیش، و هم ما زیاد میبینیم، میگم الان شما هر خیابونی که میره بالاخره یکی یه چیزی گذاشته اونجا، یه کارتون گذاشته که مال منه، اینا رو الان جریمه میکنین؟
ببینید این اگر خب شخص اگر واقعا آسیبش برسه یا تهدید لفظی صورت بگیره، خب تحت قوانین حمایت قرار میگیره، میتونه شکایت کنه و در واقع رسیدگی بشه.
این تهدید بشه نه، من میگم که دارم من عبور میکنم اینجا، میخوام پارک کنم ولی میبینم که این یه وسیله گذاشته اونجا، میگه که آ من نیاز دارم، یه نردبون گذاشته اونجا، یه جارو گذاشته.
خب اینا ممنوع هست.
خب اینا رو شما برخوردی میکنین با اینها؟
ببینید در صورتی که تماس با پلیس 110 بگیرن، پلیس 110 در محل حاضر میشه، خود مجموعه خدمات شهری و صد
تماس
شهر
اینا باز تماس هم نمیگم، من میگم شما افسر خودتون داره تردد میکنه در سطح شهر، این موارد رو که میبینه مجاز هست برخورد بکنه یا
این جزء صد معبر میشه، جزء صد معبر میشه،
یعنی پلیس برخورد نمیکنه،
یه صد معبر شهرداری میان و در واقع اساسی هست، سبدی هست، میوه هست یا وسیله بیرون گذاشتن چه در پیاده رو چه در سطح سوار رو ملزم هستن که خارج کنن. حالا یه نکته هم که در بحث عزیزان مطرح شد، ببینید من چون واقعا میخوام اینا هشدار بدم، در سالهای آینده این انگشت اتهام عدم مدیریت ترافیک در وهله اول برمیگرده سمت پلیس. ما همین مالهایی که اعلام فرمودن، بازارهایی که داره احداث میشه، حالا خیابانهای شمالی اشاره فرمودید، من مثال عمدهش بذارم در همین خیابان 6 متری بالا منطقه یک، خب یک مالی احداث شده و مورد اقبال خیلی شهروندان قرار گرفته. الان تو تعدد عابر پیادهش دچار مشکل هستیم، این ترافیکش پس زدگی ایجاد میکنه، به شبکه معابر مجاور و بزرگراه‌ها فشار وارد میکنه، ترافیک سنگین ایجاد میکنه.
کجاست این نقطه‌ای
که همین مقدس
سردری فلکه دوم صادقیه، شما نگاه کنید اون بازار، اون مال بزرگی که داره زل جنوب در واقع غربی گذاشته میشه، اون الان پیاده روش اصلا جابگوی عابر پیاده چه دست مراجعات خودرویی که انجام بشه، بعدن گیر ترافیکی میشه، میگن پلیس مدیریت نکرد. خب زمانی که کاربری یا اختصاص دادید به اینجا، از پلیس نظر نخواستید و چون نظر نخواستید، پس الان دیگه حق این نیست که بعدن مسئولین به پلیس بگن که چرا.
کارگروه نیست که کارگروه،
متاسفانه تراکم میدن، ما در تراکم اینا هیچ نقشی نداریم، هیچ رأیی هم نداریم، همینجا اعلام میکنم و مطمئنن با افتتاح این مرکز ترافیک اشباع اونجا به حالت در واقع بحرانی در میاد. یعنی هر چقدر تلاش کنیم، چه چون عابر پیادهش درش جا پیش بینی نشده، حتی در پیاده روهاش، خودروهاش به همین صورت، بعد خب خودروهایی که میخوان مراجعه کنن، حتی اگر پارکینگی که در زیر زمین این ساختمون باشه، ورود و خروج اینها در ساعات پیک توی شبکه معابر ما که در حالت بحرانی به سر میبره تاثیر میذاره.
متشکرم. جناب مهندس عبدی با ما هستن؟ اتفاق قطع شد. خیلی خوب. آقای دکتر موسوی، بعضی از کشورها هم تجارب جالب و خوبی دارن، مثلا مالزی رو اگر تشریف برده باشین، خب اومدن کل سازمان‌های دولتی و اداری و اینها رو منتقل کردن به پوتراجایا که در 30 کیلومتری مالزی هست و باعث شد که یه مقداری اون تراکم ترافیک اونجا و بحث چیز رو کم کردن. اونجا هم شهرکی که پوتراجایا رو که درست کردن، خب ساختمان اداری و ساختمان مسکونی طرف کنار همدیگه است، نیاز به تردد وسیله نقلیه و ایجاد پارکینگ و اینها نیست. از این تجربه هست که بتونه کشور استفاده بکنه برای سالهای آتی، حداقل یه مقداری بتونیم این روند قفل شدن رو کندش بکنیم. این فضایی که داره هر سال بدتر، متاسفانه مواجه میشیم با یک شرایط بدتری توی ترافیک شهر تهران و نبود جای پارک و استفاده از وسیله، که استفاده کمتر از وسیله حمل و نقل عمومی و بیشتر استفاده وسیله حمل و نقل شخصی، برای این تجارب با تجربه رشته جنابالی و تجربه جنابالی، این جور مواردی هم هست که ما از تریبون رسانه ملی مطرح بکنیم که انشاءالله استفاده بکنن مدیران حوزه شهری.
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. ببینید واقعیت قضیه اینه که خیلی شهرها در دنیا هستن که اصلا پایتخت یا پایتخت سیاسی اساسا نیستن، ولی خوب شهرهای بسیار بزرگی هستن. مسئله مثلا شما فرض کنید بمبئی، مثلا نمیدونم اگه اشتباه نکنم بندر کراچی پاکستان. یا نیویورک مثلا در امریکا، یا مثلا بارسلونا در اسپانیا و خیلی های دیگه، اینا اصلا نیستن. تهران الان یک مرکز تجاری بسیار بزرگه. شما مثلا ممکنه تا به صورت مقطعی بخشی از بخش‌های سیاسی رو از اینجا خارج کنی، همونطور که جناب سرن خیلی دقیق گفته، ما مشکل ماش اساسا همینه. میگیم آقا شما هر چقدر بزرگ راه بزنید، خیابون تعریض کنید، به سرعت اینا اشباع میشه. یعنی انقدر خودرو وجود داره که شما نمیتونید به اندازه‌ای که خودروها قرار حرکت بکنن. شما خاطرتون هست بزرگ راه امام علی رو زمانی که افتتاح میکردن با خوشحالی گفتن ظرف مثلا 20 دقیقه از دارآباد میرسید به شهر ری. خب من شهرساز از اون موقع میدونستم که این در آینده چه خواهد شد و شما الان امکان نداره بتونید ظرف 20 دقیقه به جو ساعت 3 نصف شب برسید. اون ترافیکی که اون بزرگ راه داره،
بله،
اصلا
از شمال به جنوب، صبح از جنوب به شمال،
دقیقاً بله
که شدید
نه. و اصلا اینا شوخیه. ببینید این که ما با اینا مقطعی این یک بخشی از مشکل رو حل بکنیم خوبه، ولی واقعیت قضیه اینه که اصل بر همون نکاتی که عرض کردم، ضمن اینکه بعضی از کشورها از مکانیزم بازار هم استفاده کردن. یعنی شما پارک حاشیه موضوع اصلیتون بود، شاید ما یه مقدار کلانتر بحث کردیم. ببینید در همه جای دنیا شما کنار خیابون میتونید پارک پارک بکنید، اینطوری نیست که اساساً نشه، ولی به دلیل اینکه حمل و نقل عمومی رو پیش بینی کردن و خیلی مسائل دیگه، یک نفر استثناءاً بنای دلایل یه بچه‌شو می‌خواد بیاره مثلا مطب دکتر یا مثلا یه سری مسائل اینچنینی، میاد اونجا پارک میکنه به خاطر مثلا خانوادگی اومدن و هزینه جدی میپردازه. ببینید اصلاً شوخی نداره، مثلا شما حالا درسته واحد پول ما قابل مقایسه نیست، ولی مثلا شما یه میرید نیم ساعت وای میسید 3 یورو مثلا باید پرداخت بکنید، حالا اونجا 3 یورو مثلا اندازه که برای ما میگیم مثلا 150-60,000 تومانه نیست، ولی به هر حال این کار رو میکنم. ما میتونیم به نسبت قیمت خودمون، الان اول برنامه‌تون خیلی قشنگ هم اینو می‌خواستم مثال بزنم چون شما گفتید دیگه نگفتم، اول برنامه شما خیلی اصلا یک شغل ایجاد شده در تهران، یه افراد 6 صبح پا میشن میرن توی جردن توی یه سری از جاهایی که گرون قیمت هست و اصلا پارک میکنن، یه ماشینی دارن، حالا مثلا یه ماشین ارزان قیمتی دارن، میرن اونجا پارک میکنن، منتظر میشن یکی بیاد شلوغ بشه، یکی بیاد دنبال جای پارک، بعد ماشینشون رو ور میدارن به اون میگن تو بیا اینجا پارک بکن، مثلا 50,000 تومان 100,000 تومان میگیرن. خب این عوارضیه که با شهرداری تهران بگیره، چرا نمیگیره؟ ما یه مدت با یه رقمای خیلی پایینی پایپانهایی رو آوردیم بعد ول کردیم. چرا ول کردیم؟ خاطرم هست همون سال 96 یه تحقیقی انجام شد، گفتن شاید در حدود اولش مثلا مصاحبه که رئیس جرا شهر کردن گفتن حدود 8,000 تا، بعد که دقیق در بررسی شد گفتن نه، اون زمان مثلا با همین نرخ‌های اندک ما نزدیک 1,000 میلیارد تومان عملاً داریم خدمات رایگان میدیم به اونهایی که خودرو دارن و میان کنار خیابون و بحث عدالت اجتماعیش هم توی که آقای مهندس عبدی و جناب
سرنگوتان خیلی جدید. پارکومترا اینا کاملاً تعطیله دیگه، درسته؟
پارکومترا کاملاً تعطیله، پارکبان‌ها هم وجود ندارن و راهکارهاش همین سیستم‌های
هوشمند.
مثلا من خودم یه زمانی می‌خواستم توی
الان یه شرکتی می‌خواد بیاد بیوتی اجرا کنه، چرا مخالفت میشه؟ این چه مشکلی داره؟
ببینید ما یه مشکلاتی توی سیستم بوروکراتیکمون داریم. نه ببینید اون که شما میگید از قبل اصلا بذارید کنار، فرض کنید پارکبان دیگه اینطوری نباشه، دستی باشه پارکبان، خاطرتون باشه یه کاغذ دستش بود، ولی به شما میگفت به جای اون 300 تومانی که رو اون کاغذ نوشته بود 2000 تومان از شما می‌خواست، که من مثلا خاطرم هست بعضی وقتا هم درگیر میشه. شما میتونید اون معضلات رو با هوشمندسازی حل بکنید که دیگه کاملا روتین باشه. الان شما بسیار از کشورهای دنیا هنوز انقدر ابتدایی، من در ژنو سوئیس این رو دیدم که دیگه مثلا گرانترین و پیشرفته ترین کشور اروپا هست حتی.
بله.
اونجا یه دونه کاغذای خیلی کاغذ با قوه، شما اینو میرید میخرید مثلا برای 2 هفته، بعد اینو پشت شیشه ماشینتون میذارید و مثلا یه علامتهایی داره، یه بخشایی داره باید مثلا بکنید، پلیس که میاد رد میشه میفهمه شما هزینه پارکینگ رو دادید، بعد اینا رو باید مثلا تنظیم میکنه، یا مثلا در سوئد همینا رو داریم، اینا که تازه ساده است الان با اپلیکیشن به راحتی میشه انجام داد.
تشکر میکنم آقای دکتر. ما در خدمت جناب دکتر سید مصطفی موسوی بودیم، از مدیران سابق شهرداری تهران و مدرس دانشگاه، همچنین جناب سرهنگ احمد شیرانی رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا. مهمان تلفنی ما جناب آقای مهندس عبدی بودند، معاون سابق اداره کل مهندسی و ایمنی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران. بحث بسیار بسیار خوبی شد، با توجه به اینکه بحث پارکینگ حاشیه‌ای یه مقداری حاشیه ساز هم شده به نوعی و نظرات مختلفی وجود داره. شنوندگان عزیز اگر تمایل داشتن میتونن در بخش آرشیو زمانی رادیو گفتگو برنامه کاربردی ایران صدا اونجا ملاحظه بفرمایید. فردا رو ما ان شاءالله با موضوع مهم تغییرات اقلیمی در خدمتتون هستیم. از الان میتونید پیامک بدید 30,000-1035 یا تماس بگیرید 22652385 و نظراتتون اعلام بفرمایید که ان شاءالله در خدمت کارشناسان خواهیم بود و پیرامون این موضوع مهم و اساسی تغییرات اقلیمی بحث خواهیم کرد و نظرات شما رو هم ان شاءالله در برنامه فردا داشته باشیم. تشکر میکنم، خداحافظ.
به نام پروردگار مهربان، سلام، عصرتون بخیر. از این لحظه با بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو همراه شما هستیم در یک شنبه 30 عصر بهمن ماه. گفتگوی اجتماعی رو شنیدیم، از همکارانمون تشکر میکنیم و در ادامه به قلم انقلاب رو تقدیمتون خواهیم کرد. 14:30 گفتگوی اقتصادی، ساعت 16 امواج شبه، 17:30 گفتگوی سیاسی و ساعت 19 بدون خط خوردگی رو میتونید بشنوید. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی تقدیم خواهد شد به صورت زنده و مستقیم و ساعت 21 هم گفتگوی علمی رو علاقمندان به این برنامه میتونن بشنوند. الان هم با اعلام ساعت 14:25 دعوت میکنم به قلم انقلاب رو بشنوید. بفرمایید.
احساس خستگی میکنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خدای بزرگ. سلام، وقت بخیر. غزاله جعفری هستم و شما به قلم انقلاب رو میشنوید. در این برنامه شما رو با کتاب‌های آشنا می‌کنم که بعد از انقلاب چاپ شدن و حالا هوای انقلابی دارن. اگر شما هم علاقه‌مند به مطالعه این دست کتاب‌ها هستین، این برنامه رو از دست ندین. این بار میخوام کتابی رو به شما معرفی کنم با عنوان نظریه تمدن جدید اسلامی. اما قبل از اینکه هر نکته‌ای در مورد این کتاب بگم، میخوام بخشای از این کتاب رو برای شما قرائت کنم. انقلاب اسلامی از رابطه اسلام در حد اکثر، مدرنیته در حد اقل پیروی کرده و استفاده از وسایل مدرن در حد اقل قرار گرفت. ایدئولوژی مدرن راهکار اسلام نیست. به همین دلیل در تمدن اسلامی که اسلام می سازد، شاید وسایل مدرن باشند، اما یک فرمول خاص وجود دارد. این وسایل مدرن ایدئولوژیک نیستند، بلکه متولوژیکند. به عبارتی دیگر فلسفه مدرن حاکم نیست. می توان گفت انقلاب، نظام و تمدن اسلامی داریم و این امر فقط با فرهنگ‌سازی صورت می گیرد. ما باید بتوانیم با جنبش نرم‌افزاری از اجمال به تفصیل برسیم. شعار دادن هم کافی نیست. ساختمان‌سازی های ما، هنرمان و اقتصادمان هنوز در اجمال است. ولی در دوره صفویه از اجمال به تفصیل رفت. مثال آن میدان نقش جهان است. در آنجا دو مسجد، یک بازار و یک کاخ است. دین، سیاست و اقتصاد. که برای شما خوندم از کتاب نظریه تمدن جدید اسلامی بوده که شامل مجموعه مقالات، مصاحبه ها و سخنرانی های دکتر موسی نجفی حول محور فلسفه تکامل تمدن اسلامی و انقلاب اسلامی بوده. اگر شما هم علاقه من به مطالعه کتاب هایی با موضوع انقلاب اسلامی هستین، این مجموعه رو از دست ندین. تا یه به قلم انقلاب دیگه، خدا یار و نگهدارتون.
شما شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و برنامه کوتاه به قلم انقلاب رو شنیدید. خدمتتون عرض کنم که سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftego.ir هست و خوب شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تهران و شهرستان‌ها هم 162. رادیو گفتگو رو میتونید به صورت 24 ساعته از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز بشنوید. اما برنامه دیگری که تقدیم شما میشه گفتگوی اقتصادی هست. در این برنامه مباحث اقتصادی مطرح میشه که مطمئناً مورد توجه و استفاده شما قرار خواهد گرفت. دعوت میکنم به مدت حدود 61 دقیقه این گفتگو رو